الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. الله على اعضاء مجمعين. خدای متعال رو شاکر و سپاسگزاریم که یک جلسه دیگری توفیق شد محض عزت آیت الله علی دوست حفظه الله برسیم و از فرمایشاتشون استفاده بکنیم انشاءالله. من ابتدا تشکر بکنم، آجاها خیلی این هفته مشغلهایی داشتن، از سرشون شروع بود، امور مهمهی داشتن، درسشون هم شروع شده بود. باز ما یه دو سه باری جسارت کردیم و اصرار کردیم که دوستان محضرشون برسن. باز با بزرگواری که دو تا جلسه قبلم دوست فرمودن و محبت فرمودن، این لطف و مبذول داشتن در حق ما که خدمتشون برسیم و از این بابت واقعا لسانمون حرکنه که تشکر بکنیم از ایشون. این دوستان بزرگواری که خدمت شما رسیدن نوعا دوستان مراکز فقهی و اصولی هستند. بنابراین بود که چند نفری از همین طلاب ورودی خارج محضر شما برسن که عرض کرده بودم حدود 10-12 نفر از دوستان خیلی اصرار داشتن که محضر شما برسن و یه سوالاتی داشتن خدمتتون مطرح بکنن. اون سوالات و موضوع لهی که داشتن از یک جهتی برای طلاب سطح هم مفید بود و ما هم دیدیم که این جلسه رو حالا شما وقت دادید و لطف کردید. حیفه که این دوستان هم نیان. خیلی از دوستان سطح به من میگفتن که ما دوست داشتیم خدمت آجاها برسیم، نشده، یا اگه بشه یه جلسه دیگه باشه محضریشون برسیم و استفاده بکنیم. تو همون کانال مجالس و ذکر من یه چند دقیقهی که میخواستم استراحت بکنم پیامو گذاشتم، گفتم خب طبیعتا دیگه عدم رند میشه، میشیم 15 نفر یا 20 نفر. بیدار شدم دیدم از این 20 نفر پیام دادن، سریع کانالو بستیم که آقا دیگه ظرفیت محدوده و عذرخواهی کردیم از سایر عزیزان. و اون بزرگواران هم گفتن که اگه میشه پخش زنده باشه و صوت جلسه هم ضبط بشه که براشون بزنیم. حالا اگه اجازه بفرمایید که من سوالات دوستان رو، یه چند تا سوال از محضر شما عرض بکنم و هر چی که صلاح میدونید بفرمایید. یک به یک آجا میخواید من عرض بکنم جواب بدید یا میخواید بنویسید جایی هر جوری؟
بله، باید کاغذ از اون بو میز بیان.
کاغذ دیگه از اون
بدید آقا، ببخشید. اون گوشه هست زیر چسب و همین گوشه دست راست.
سلام
علیکم. همین جلو بتونید.
زحمت شد آقای علی آقا. مالی آقا رو هم میشه آجا زحمت بودیم دیگه.
ببخشید آقا من جسارت شد چون من خواستم پاشیم. خب بفرمایید.
سوال اولی که دوستان بزرگواران و بعدم به درد حالا طلاب سطح هم میخوره اینه که با توجه به این طولانی بودن مسیر فقاهت و استنباط و اجتهاد و مسیر فهم دین، چطوری ما بتونیم اون نشاط علمی و انگیزمون رو حفظ بکنیم؟ این رو خیلی از دوستان سطح هم پرسیدن و مد نظرشون هست که اگه این لطفی بکنید نکاتی مد نظر شریفتون هست بیان بفرمایید. سوالات بعدی رو بپرسم آقا یا یکی دیگه از سوالاتی که آقایون داشتن، قبلا هم توی جلسه خودم از محضر شما این سوال رو مطرح کردم، نکاتی رو فرمودید، این است که با توجه به اینکه شما محضر بسیاری از بزرگان فلسفه و بحثای اجتهادی فقهی هم خودتون دنبال کردید و هم مباحث علوم عقلی و هم مباحث فقهی رو با علوم نقلی هم دنبال کردید، به نظرتون برای اون بحث فقاهت چه مقداری لازمه که با علوم عقلی آشنایی داشته باشیم؟ ظاهرا مد نظرشون همون علوم فلسفه و کلام باشه، چون جلسه قبل شما فهمودی که این سوالی مقداری ابهام داره. بحثای علوم عقلی فلسفه و کلام رو چقدر مورد نیاز آقایون میبینید؟ یه نکته دیگری که عزیزان پرسیدن این است که با توجه به این که خود شما الحمدلله از موفقین در بحث تألیف و تصنیف هستید، به نظرتون چه زمانی طلبه ها شروع بکنن به تصنیف و تألیف و اصلا ضرورتش چقدر به نظر مبارک شما برای اینکه وارد بحث نوشتن بشن؟ سوال بعدی که بعضی از دوستان داشتن اینه که بحثای روش شناسی اجتهاد رو از چه زمانی شروع کنیم و چه کتابی رو بخونیم؟ فکر کنم کتاب شما رو یا آشنایی نداشتن یا اینکه حالا این نکته مد نظرشون بوده که کتاب روانشناسی اشتاد خود شما رو شاید عزیزان ندیدم. چون سوال کردم من گفتم که محضر شما تقدیم بکنیم. و یک سوال دیگه هم که این بزرگواران پرسیدن اینه که در حالا سطح یا خارج علاوه بر این روش مرسومی که تو حوزه است و کتابایی که هست، برای اینکه بتونیم به اون مسئله تولید علوم انسانی اسلامی برسیم، یک محتوا یا یک روش دیگر رو شما لازم میبینید یا همین بحثایی حوزوی حالا کفایت میکنه؟ چند تا سوال دیگه هم هست، حالا اگه فرصت شد انشالله آخر جلسه بپرسیم. اهم سوالاتی است که دوستان داشتم، حالا انشالله برای اینکه از محضر حضرت استاد استفاده بکنیم، جهت سلامتی آقا امام حسن علیه السلام، مراجع بزرگوار و همه علما به خصوص حضرت آیت الله علی دوست حفظه الله، یه صلواتی را بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و احقنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در ساعتی دقائقی رو محضر شما سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشم. یعنی که دارم میگم با تمام وجودم عرض میکنم محضرتون و اینو توفیقی میدونم برای خودم که به هر حال محضر شما برسم، مطلبی رو شما بفرمایید من استفاده کنم یا من بگم شما تأمل کنید. از صدیق گرامی هم جناب آقای اسدی هم که باعث و بانی این کار میشن تشکر میکنم. انشاءالله که این کار ثواب داره و ایشون هم در ثواب این کار شریکم و من خواهشم که دارم اینه که محضر ایشون هیچ وقت رو مثلا تعداد جمعیت حسابی باز نکنن، چون فرمودن سایت رو بستیم، کانال رو بستیم، یا چی فرمودن. نه، اگر بزرگواری میخواد بیاد تا و اینجا که جا هست یکمی فشرده تر میشینیم. من محضرتون هستم، تازه اینجا نشه جای دیگه میریم، چون من واقعش حالا بدون تعارف این کار رو خیلی لازم میدونم. میدونید ممکنه انسان بعد از 20 سال حالا یا طلبگی یا 20 سال درس خارج نگاه پشت سرش میکنه و میگه مثلا این کار رو ای کاش نکرده بودم و فلان کار رو ای کاش کرده بودم. اینقدر من برخوردم تو تو ارتباطاتم، بالاخره شما میدونید من طلبه پل ارتباطیم، ارتباط زیاد دارم، اینقدر برخوردم به روش هایی که نادرست بوده، قابل نقد بوده، خوب بلد نبوده طلبه. شما نگاه کنید حضرت امیر علیه السلام و همین بحث تجربه و استفاده از دیگران چقدر تاکید دارن، چقدر تاکید دارن. البته اینم باید حواستون باشه که انسان تجربه کسی رو به کار بگیره که خودش در کارش شکست نخورده، مگر این که بخواد بگه من این کار کردم شکست خودم، شما نکنید، حالا اون یه حرف دیگه است. و الا اگر حالا به زعم خودش، به گمان خودش صاحب تجربه ای رو پیدا کنه، باید فوری اون تجربه رو بگیره. چند روز پیش به این کلیپ هایی که میدونید گاهی برای همه میاد برای منم میاد، یک کلام قشنگی دیدم نوشته بود که تجربه بسیار ارزشمنده ولی ثمنش هم بسیار گرانه، گذر عمره. تجربه آدم تجربه میکنه خب خیلی ارزش داره، اما ثمرش اینه که وقتی که دیگه کار گذشته. حتی این اشکال هست که بله اگه انسان بخواد خودش تجربه کنه همینطوره، ولی اگر بخواد از تجربه دیگران استفاده بکنه دیگه اون ثمنش سپری شدن عمر نیست. میتونه بدون سپری شدن عمر تجربه رو بگیره. 5 تا سوال آقای اسدی کردن. صدای من میاد اون عقب آقا؟ بسیار. 5 تا سوال کردن، بذارید منم احترام کنم و همین سوالات رو جواب بدم، شایدم کافی باشه. من فردام باید برم تهران، شاید نتونم مدت طولانی خدمت شما باشم. یکی نوشتن که مسیر فقاهت و فهم دین طولانیه، چیکار کنه آدم تو این مسیر طولانی خسته نشه، نشاط رو حفظ کنه. درسته اون مقدمه اول هرچه فکر کنید همینطوره، واقعا مسیر طولانیه. وقتی که از محقق عراقی سوال میکنن ملشتهات، محقق عراقی، حالا تو درس خارج اسمش رو بیشتر میشنوید، تعبیر میکنه به کندن کوه با سوزن. حالا شما بگید مبالغه است، منم میگم مبالغه است، ولی مبالغات یه حظی از جدم داره. واقعش اینه که بله مسیر سخته. حالا کسی هم داره این حرفو میزنه که 60 سال درس خارج گفته و 10 دوره درس خارج گفته، محقق عراقی، کار سیاسی و اجتماعی و بین الملل هم نداشته، ممحض بوده در همین درس و بس. خودشم خیلی اهل قلم نبوده ولو نوشته داره، نصف شب مثلا یه دفعه یه چیز به ذهنش میرسیده، این عاشق هاشم آملی، آیت الله آملی، پدر این لاریجانی ها رو بیدار میکرده، پشت بام میخوابیدن، پاشو اینو یادداشت کن که یادم نره تا صبح. یعنی تو خوابم داشته به مثبتات اصول و ورود و اصل مثبت و صحت و قاعده ید و قرعه و اینا فکر میکرد. همشون آدمی اجتهاد اینجور معنا میکنه و این خیلی نکته است. فضلا ما اجتهاد رو ساده نگیریم، اما محالم نیست، بالاخره انسانهایی به اجتهاد میرسن. مسیر ببینید چطور بشه آدم خسته نشه، نشاط رو حفظ کنه. رو این هست که سند چشم انداز داشته باشه، به قول امروزی ها. شما اگر از قم را بیفتید، مثلا به قول اون بنده خدا بگید باری به هر جهت، باری به هر جهت را بیفتید، بگید حالا ببینیم چی میشه. خب یه مقدار میرید خسته میشید، تو کبیر توس بیفتید خسته میشید. ولی اگر سند چشم انداز داشته باشید، یعنی شما حرکت کنید که برید مشهد زیارت، از طرفی زیارت هم براتون معنا شده باشه. زیارت برای بعضی ها معنا نشده، برای بعضی ها شده. خب آدم نشاطش از دست میده، خودشو آماده میکنه، خودشو آماده میکنه، اصلا بدن میدونید رو تصمیم آدم خودشو نشون میده. شما اگر دو شب بخواید تا صبح بیدار باشید کلافه میشید، ولی اگر ناچار باشید بیدار باشید، یا حادثه پیش بیاد ناچار بشید که باید بیدار باشید، بدن خودشو آماده میکنه، خودشو آماده میکنه. خانمتون میره بیمارستان، میگن باید پیشش باشید. پدرتون مادرتون میره بیمارستان، کسی هم نیست، باید پیشش باشید، خودتون آماده میکنید. البته آدم خسته میشه، چشماش سرخ میشه، چرتم میزنه، ولی خودشو آماده میکنه. ببینید من نمیخوام مجازگویی کنم، واقعا اونایی که میگن ما نشاط نداریم خسته میشیم، باور که من نمیفهمم، نه که نخوام بفهمم، ما نمیفهمم که چطور یک طالب علمی، یک فاضلی که داره درس میخونه، مباحثه میکنه، مطالعه بکنه، بگه من نشاط ندارم، یا بگه سمه مازا بعد هازا، همینجا بگم که خب آخرش چی میخوام چی بشم. خیالتون راحت باشه فضلا، طلبه اگر خودشو بسازه و شرایطو داشته باشه، امروز رو زمین نمیمونه. این اگر کسی میبینید معطله، یه مشکلی داره، یا به هر حال یه مشکلی براش پیش اومده، وای براش درست کردم. الا انسان، شما مثلا برای خارج 12 سال حدودا تعریف کنید درس خارج، حدود 12 سال پیش 2 تا 3 تا استاد پرونده باز کن. بذارید بعضی اساتید انسانو تکان میدن. گفت فلانی برام دست تکان داد، فلانی خودمو تکان داد. اگر انتخاب کنه انسان استاد رو و کار بکنه، نگران چیه؟ فردا اگر پژوهشگر باشه کارش میگیره، اگر سخنران باشه، اگر منبری باشه، اگر استاد حوزه باشه. منتها خوب باید بالاخره، حالا در ادامه میرسیم، هر حال مثلا حرف برای زدن داشته باشه، درست کار بکنه. این کتاب صراط رو من با آقای اسدی عرض کردم دوستان مطالعه کنن. خب میدونید یه نویسنده نباید هی تأکید کنه کتاب خودشو، حالا یه نفرم بشنبه پشت سر انسان حرف بزنه، ولی من مصلحت شماها رو که فراتر از این میدونم، این کتاب رو چجور مطالعه کنیم، چجور مباحثه کنیم، چجور فیش برداری کنیم، چجوری درس بگیم، چه مؤسسهی بریم، چی نریم، تمام اینا اومده. منتها باید با دقت بخونید، نهی که بخواد دست بگیرید مثلا 100 صفحه رو 2 ساعته تموم کنید، نه، آروم آروم دستورالعملش رو اجرا باید کرد. یعنی میخوام بگم اگر فضلا سند چشم انداز آدم داشته باشه و برای کارش هدفی تعریف کرده باشه، برای کارش هدفی تعریف کرده باشه، دلیل نداره نشاط از دست بده. خسته میشه، خب بله، آدم نصف شب خسته میشه، باید بگیره بخواب بره فردا صبح، اما اینو نمیگن نشاط از دست داد. شما مشهدم میرید خسته میشید، بین را میخوابید، اما نشاط اینطور نیست که برسید سبزوار دیگه نشاط نداشته باشید، خسته هستید، خب باید دیگه بخوابید، استراحت کنید، ادامه بدید. این که رسول خدا میفرماین فکر و ساعتن، خیلی حدیثه، اینو به دل و جیگرتون بچسبونید. فرمایش پیغمبر رو، فکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه، درست هم بخونید، ستین سنه، سبعین سنه نداریم و سرچ نکنید که این گوشی ها شست آدرس بیاد، اینا همش رو هواست. اونی که بنیان داره، ریشه داره و تقریبا مطمئنون بهه که از وجود مقدس نبی مکرم صادر شده اینه، فکر ساعت خیرون. دیدم یه آقای تلویزیون میگفت یک ساعت تفکر ثوابش بیشتره. بحث ثواب نیست اصلا، پیغمبر فرمودن ثوابش بیشتره، نه ممکنه ثواب اون یک سال عبادت بیشتر باشه. فرمودن خیرون، خیر یعنی برکت، یعنی راه گشایی مقابل شر، خیر مقابل شر، صلاح یعنی گاهی یک ساعت هم که میدونی یعنی لحظه، معنی 60 دقیقه نیست، اصلا ساعت اون موقع نبوده، یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بالاتره، برکتش بیشتره. یعنی یک کسی امشب تو این کتابخونه ما وایس نماز، وایس روزا روزه بگیره و یک کسی هم براش دائم غذا بیاره، بیرونم نره، اما یک کسی یه لحظه تفکر کنه، پیامبر میگم اون تفکره گاهی وقتا خیر و برکتش، بسه هر تفکری هم نمعلومه، تفکری که مسیر زندگی رو شکل بده، تفکر خیلی میتونه نشاط بیاره. یعنی میخوام میگم یکی از عوامل عدم نشاط فکر نکردنه، به همون سند چشم اندازه، فکر کنم کافی باشه دیگه. یعنی انسان یه هدفی بره خودش تعریف کنه و آرام آرام عجلم نکنه، یواش یواش بره جلو. ضرب المثل معروفی داره، میگن اصفهان رو یه شبه نساختن، خیلی قشنگه. یعنی یه شبه آدم بله خیلی آرام طبق حال همون کتابچه صراط عمل بکنه، اون به نظر ما نباید نگران باشه. سوال دومی کردن، اگه بلندتر بگیم،
الان طلب ها اشتیاق علمی رو دارن ولی وقتی به درس خارج میرسن خب یه سری مشکلات مالی، یه سری فشارهای روانی خصوصا از جانب خانواده ها که آقا مثلا شما بریم سراغ شغلی من یه کاری بکنیم، اینها بیشتر مانع و اون اشتیاق رو داره از بین میره. اینها رو چکار کنیم؟
ببینید حالا سوال تو سوال شد، من اگه بخوام جواب بدم شاید نرسم، اشکال نداره. ببینید اینجا مدیریت طلب لازمه، من اسمش رو میذارم مدیریت. یعنی شما میخواد بگید که گاهی وقتا عواملی به وجود میاد که نشاط از آدم میگیره، حالا این گرفتن نشاط یا همسره یا فضای عمومیه، جو چه میدونم، حرف مردمه. خب ببینید اینا اقسامی داره، مثلا این که من حالا بخونم چه فایده ای داره، این یکی از عواملیست که گاهی نشاط از بین میبره، ثم مازا بعد هازا، که من اینو جواب دادم، ثم مازا بعد هازا دیگه نداریم. یا مثلا راجع به محیط، فضا، این که محیط مساعد طلبگی نیست و امثال ذالک. بالاخره ببینید شما یه مقدارم تاریخ علمای شیعه رو ببینید، همین الانش هم که شما میبینید ناراحتید، باز یکی از بهترین اوضاع و شرایطه که بر طلبه ها داره میگذره. یعنی اگر یه نفر هم یه چیز میگه دو نفر دیگه زدش میگن. اینطور نیست که، یعنی آدم نباید با یک کشمش گرمیش بشه، با یک قوره کارشو بکنه. همین آخر صراط زندگی علما رو من آوردم، بخونید بعضی هاشون تو چه فضایی اومدن. اما خب بعضی وقتها نه، نه فضا هست نه حرف مردمه. مثلا زندگیه، شرایط زندگی، سختی های زندگی. خب ببینید اینجا باید مدیریت بکنه. من خیال شما راحت کنم، از اساتیدی نیستم که بگم مثلا طلبه به هر قیمتی تقوم باشه، به هر شکلی با فقر و ناداری بسازه. نه، بعضی وقتا ممکنه ناچار بشه به خاطر شرایط زندگی، گرانی، فشار همسر، خانواده همسر، ناچار میشه اصلا بره از قوم بیرون. خب بره، منتها در اونجا نبا تحصیل رو رها کنه. من برای اونم تو همین کتاب سراد نسخه دارم. شما الان تصور کنید دیگه بهتر از این که نمیشه، یه طلبه ناچار بشه بره خارج از قوم، حالا یا بره تو نمیدونم عقیدتی سیاسی، یا بره تو تخصصی قضا، یا بره فلانجا. خب آیا دیگه نمیتونه درس بخونه؟ اگر برنامه ریزی بکنه روزی 2 ساعت بذاره برای خودش، اگر بگید نه دیگه آدم نمیتونه، من اینو قبول ندارم، روزی 2 ساعت آدم بذاره برای خودش. الان درسی که داره ضبط میشه رو کانال ساعت 8 استاد میگه، ساعت 10 رو کاناله. درسته شاید نیست، درس حضوری نیست، اما اینطور هم نیست که لیس شیئا، هیچی نیست. نه، قشنگ میتونه در اونجا مطالعه کنه، درس رو گوش کنه، پا به پای یک طلبه در خون بیاد جلو. نمیگم من هر روز یه روز فقه یه روز اصول. از من فرض کنید یک کسی شاگرد منه، مثلا فردا صبح ناچار میشه بره عراق درس رو بره. خب اگر برای خودش تعریف کنه که من درس استاد وقتی میاد رو کانال رو سایت گوش کنم، اگر یک روز در میانم گوش کنه، یه روز فقه یه روز اصول، آخر کار 120 تا فقه میخواد گوش کنه، 120 تا اصول، ما که 120 تام نمیرسیم. حالا فرض کنه، یعنی ما یه جور تصور میکنیم اگه رفتیم بیرون دیگه نابود شدیم، دیگه رفتیم بیرون نمیتونیم، ولی اینجور نیست. حالا اصلا اگر رفت بیرون و نشد و مشغول یه کار اجرایی خدمت شد، خوب اشکال نداره. اون حالا یه مشتهد کمتر، اون ما محل بحثمون نیست. محل بحث ما الان، نبرید منو تو اون فضا ای پراکندگویی کنید. کسی که ناچار می شود برود و هیچ راهی برای برنامه ریزی ندارد که درس قوم رو گوش کند، اصلا نمی تواند. خب نه، بعضی ها میرن مثلا یه روحانی خوبی میشن، امام جماعت مسجد میشن، مگه اونا کم کاره؟ مگه اونا کار بی ارزشیه؟ گاهی وقتا آدم حاضر میشه کار قومشو با کار اونا عوض کنه. میدونید که همه علمای که طلب عالم شدن حاصل همین تبلیغات بودن. حالا بنده رو اگر یه طلبه میدونید که بالاخره مثلا تو قوم حرفی داره، و من حاصل تبلیغی آقایی هستم که اومده بود شهر ما، رفته بود منبر، اصلا هم اهل منبرم نبود، یعنی لهجه غلیظ ترکی داشت تو یزد. حالا ترکی تو یزد ببینید چی در میاد. منبر با اتفاقی، کاملا اتفاقی، یعنی اصلا من الان فکر میکنم میگم چطور شد ما داشتیم یه دفعه مسیر رو کچ کردیم با پدرمون رفتیم، ایشون هم بالای منبر یه جمله گفت که مردم بچه هاتون بیاری طلبه بشن. یه مدرسه میخوایم اینجا تأسیس کنیم. پدر ما گفت که فرمود میخوای بری طلبشه؟ گفتم آره. اولم 23 نفر بودیم، بعد 9 نفر، بعد 2 نفر، الان هم 1 نفر از اون 23 نفر. این طوریه، یعنی اون آقا نه مجتهد بود نه استاد مسلط خارج بود، ولی تو همین ثمره تبلیغش حالا یه طلبه اومده که حالا به گمان خودش خارج میتونه بگه. به هر صورت من چیزی ببینید، تو مقوله طلبگی به نام ناامیدی و عدم نشاط نمیبینم، ولی خب ممکنه بله هستن واقعا طلبه هایی که بسیار مستعدن، ولی شرایط زندگی نمیذاره اینا مثل یک کسی که بی مشکل درس بخونه. تا حدی میتونه مدیریت کنه، ببینید تا حدی که میتونه مدیریت کنه، اگرم دیگه نشد نگران نباشه، بره اون کارش انجام بده. و اما سوال دوم، علوم عقلی مثل فلسفه و کلام چه مقدار لازمه؟ علوم عقلی چه مقدار لازمه؟ ببینید مخصوصا فلسفه و کلام، من از کسانی هستم که نظرم اینه، حالا ممکنه یه استاد دیگری نظر مخالفی داشته باشه. خب میدونی من فلسفه رو مفصل دیدم، یعنی کلمه کلمه یه اسفار رو خوندم، مباحثه کردم، حاشیه زدم. این ادعا برای اینه که حرفم فکر کنید رو حدس نیست، رو حسه. برای فهم خوب دین برخی از مباحث فلسفی خوبه، مثلا جلد 8 اسفار و 9 اسفار انسان به خونه نگاهش به معاد و ادله راجع به معاد متفاوت میشه، نگاه دیگه ای پیدا میکنه. ولذا اما این که در اجتهاد دخال، اجتهاد به معنی الاخص یعنی فقه، من سراغ ندارم که جایی اجتهاد به معنی الاخص متوقف بر دانش فلسفه باشه. اینو با اون مقدمه زمین میکنید، کسی داره میگه که خودش اینا رو دیده، خودش اینا رو دیده. نگید حالا یه جا آقای آخوند به الواحد لا یستر منه الا الواحد تمسک میکنه، دیدی تو اونا خب همون جا بحث میشه به همون مقداری که تو خود اصول گفته میشه، اگه درست گفته بشه و استاد فهمیده باشه کفایت میکنه. بحثای کلام، خب بحثای کلام میدونید بخشیش کار به اجتهاد نداره، بحث نبوت، امامت، توحید، خب اینا نگید چقدر برای اجتهاد لازمه، بگید برای مسلمان بودن چقدر لازمه. انسان باید اینا رو بخونه، از منابع خوب مطالعه کنه. من خودم اگر بخوام بهتون توصیه کنم، میگم مثل نهایت الحکمه یا آقای طباطبایی رو بخونید، نهایت الحکمه، کنارش بدایت الحکمه رو مطالعه کنید، دیگه منظومه مرحوم حاجی و اینا رو نمیخواد، شرح منظومه منظومه لازم نیست. و جلد 8 و 9 اسفار رو اگر یه استادی پیدا کنید، این مقدار خوبه، این مقدار بگم لازمه، میگم مخصوصا که ما فهم گزاره های غیر فقهی هم میخواییم، فهم گزاره های غیر فقهی، این مقدار از فلسفه، از کلام هم دیگه حالا کتابی که هست، بعضی از کتاب های کلامی قدیم یا کتاب کلامی جدید، حالا لازم نیست که حتما هم از یک مثلا بزرگی ما قرن دو و سه پیدا کنه، نه، بعضی کتابات تو کلام جدید نوشته شده، خوبه مطالعه بشه، تأثیر داره برای فهم گزاره‌های دین. تأکید میکنم ممکنه در فقه، چرا مثلا فرض کنید شؤون امامت تو فقه و مصلحت، ببینید شؤون امامت تو استنباط اثر داره، یه بحث کلامیه که من اونجا آوردم که اصلا امام چند تا شأن داره و از چند تا شأن روایت ازش صادر شده و بعد روایت با چه شأنی باید صادر بشه تا اینکه قابل استنباط باشه. ما اونجا گفتیم معصوم 12 تا شأن داره، حالا تازه من رسیدم به 12 تا، اینو اولین بار یک کسی بحث میکنه و از این 12 تا شأن بعضی هاش به درد استنباط میخوره، بعضی هاش نه. مثلا حضرت به عنوان یه مصلح فرمودن، به عنوان یک مرشد فرمودن، اونجا ببینید خب این تأثیرهای اینجوری داره، این مقدار آدم هست. اما چیزی که میخوام بهتون بگم برم سوال سوم، ببینید علوم عقلی خواندن یه مطلبه یا کلام، فهم عقلی داشتن یه مطلب دیگه است. مرحوم آقای خویی، نمیدونم دیدید یا نه، تو مقدمات اجتهاد میگن منطق لازم نیست. ببینید تو مقدمات اجتهاد ایشون میگه منطق لازم نیست. چرا؟ میگه چون اونایش که لازمه خب وجدانیه، نمیخواد تو منطق یاد بگیرید. تو منطق میگن باید صغرا موجبه باشه شکل اول، کبرا کلی باشه. خب این کس منطق نخونه نمیدونه اینو، نمیدونه که اگر کبرا جزئی باشه قیاس عقیمه. حتی ما قبول نداریم حرف ایشون رو ها، ولی میفرمان، یعنی میخوان بگن آدم خوبه فهم منطقی داشته باشه، استدلالی باشه ساختار فکرش. بعضی ها فضلات ذهنشون به قول عربا مثل لانه ایه که هر حیوانی رفته توش تخم گذاشته. عربا میگن فلان ذهنش اینه، یه لانه ایست که تخم هر حیوانی توش پیدا میشه، یعنی در و دروازه نداشته. اما بعضی ها ذهنشون باکسیه، زندگیشون باکسی. من یه جمع نوشتم میگفتم با کسی نخونه، باکس باکسه. این خیلی مهمه، سعی کنید ذهنتون باکسی باشه، باکس باکس، اتاق اتاق، حالا فارسیشو خودتون پیدا کنید. اینه فهم عقلی، فهم مثلا متکلمانه، این مهمه. این البته گاهی با تأمل، با اون تیزی که خود آدم داره به دست میاد. نتیجه میگیریم که قدری آشنایی با فلسفه، مثلا اسم کتابم بردم که چی شروع کنید، از کجا ختم کنید. مثلا منظومه‌ای که من گفتم نمیخواد بخونید، خودم دو بار پیش دو تا استاد خوندم. جالب هم هست بدانید که ما معمولا من کتابا رو 30% 40% شون میخونم، بقیش مطالعه میکردم. تنها کتابی که دو بار تدریس تحصیل کردم شرح منظومه بود، ولی الان سفارش نمی کنم که مثلا شما وقت بذارید. ولی نهایه آقای طباطبایی رو با البته تعلیقه هایی که آقای مصباح دارن، دیگران دارن و دی خبر ندارم اگه کسی داره از آقایان، یا مسائل بعدم اسفار جلد 8 جلد 9، بحث معاد، بحث نفس به نظرم کافیه. کلامم بالاخره باید یه سری مسائل کلامی رو بدانیم و اون فهم مهمه، اون فهم مهمه. شما کنید فهم الان تو حوزه میدونید خیلی موجی درست شده، فقه معاصر، دفتری و جایی و اساتیدی و ای آمار که چند تا استاد فقه معاصر میگن، کتابایی نوشته شده، طلبا تو درس فقه معاصر شرکت کنن. میدونید که من یک انتقادی که دارم اونه که ما بیش از فقه معاصر فقاهت معاصر میخوایم. اون نگاه، استادی هم که میخواد فقه معاصر بگه باید نگاه معاصر داشته باشه. چطور میخواد استادی که تو مصاحبهش میگه ما 90% فقه رو با اصول عملیه حل میکنیم، این میخواد فقه معاصر رو عهده‌دار بشه و برنامه ریزی بکنه و با اصول عملیه نظام در میارید، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام حکومتی، ولایت فقیه رو با اینا در میارید، مثلا تشکیل حکومت در اصل غیبتون خود در بیارید. اون نگاه مهمه، نگاه عقلی انسان داشته باشه، نگاه منطقی داشته باشه به مسائل، اهل استدلال باشه. گوش میکنید، این خیلی مهمه. و اما نکته سوم، بردن آقای اسدی ما رو تو بحث تألیف، ضرورت نوشتن و پژوهش. میدونید که پژوهش 3 مرحله داره، دقت کنید چون جای دیگه هم نمیبینید. یه مرحله اسمش حالا بگید نوشتن، بگید پژوهش، یاد داشته. یاد داشت شما باید از همون ابتدا داشته باشید. اگر من به شما بگم من از سیوتی، چون گاهی وقتا میگن تجربه خودتو بگو، از سیوتی من که میخوندم ها، نمیگفتم ها، یاد داشت داشتم. اگر یک کتابی میخوندم، حتی کتابی که اصلا کتاب درسی هم نبود، مثلا یادم زمان ما این حزب توده مطرح بود، سال 55-56، ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم تاریخی، مال امیر نیکاییم، الان هست این قفسه هست، من خوندم و حاشیه زدم. بخوام بگم اهل یادداشت باشید، یادداشت برداری. شما میدونید کتابای من همش حاصل همون یادداشت هاست، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، قراردادها، روش شناسی، اجتهاد. همیشه مثلا یک، به قول شما جوانا، یک کیسی رو روش وای میسادم، یاد داشت، نمیرفتم هم بگردم، هرچی برمیخوردم میبردم اونجا. بعد یه دفعه میبینی این فایله، من اهل فایل و نرم افزار نبودم، همون دفتر و فیش برداری بوده. این خود یه مرحله است، این از همون دوران سخت. شما الان رسائل شروع کردید مثلا، خب رسائل ببینید مثلا به چه قواعدی اشاره میکنه، یا تو مکاسب به چه قواعدی، حتی اولا بلد نیستید، ولی خب یواش یواش ذهنتون کیس یاب میشه، تعمیون یاب میشه. یه مرحله، مرحله دیگه تألیفه کتابه، حالا در قالب مقاله یا در قالب کتاب یا پایان نامه رساله. من فضلا، ببینید کسی داره با تون حرف میزنه که کتاب داره، بله، خیلی موافق نیستم زود طلبا رو تا انداختن تو اینا، تو این جشنواره هایی هم که درست میکنن علامه هلی و برو بچه ها، خیلی موافق نیستم، چون اینا نویسنده نمیشن. بله یادداشت بکنن، راهنماییشون بکنید، اگه به این معنا باشه اشکال نداره، اما کتاب، تألیف، کتاب به نظر من باید بذاری، فرض کنید مثلا 10 سال بعد از درس خارج، حالا اگه کسی درس خارج میره، اون موقع وارد درست و حسابی وارد تعریف بشه و بشرم اون وقت میشه نویسنده. میدونید ما گاهی بعضی ها حرفاشون رو میارن رو کاغذ اما مؤلف نیستن. یک سن حدود 10 سال 8 سال بعد درس خارج انسان یواش یواش دست به تعلیف ببره. مرحله سوم در واقع که دیگه تو سوال آقای اسدی هم نبود، مرحله در واقع میره برای سوال پنجم، مرحله نظریه پردازیه که انسان بتونه مرز دانش رو جابجا بکنه، تولید علم بکنه، تولید نظریه بکنه. اون مال مرحله بعده. یعنی وقتی دیگه به جایی رسید که خارجش رو دید و به مرز قناعت رسید، به مرز غنا رسید، تولید نظریه، تولید اندیشه، نقد کنه. ما تو کرسی ها 4 مرحله داریم. خب من مسئول کرسی هام هستم، علوم نقلی، نقد، نوآوری، نظریه، مکتب. البته همش هم باید نو باشه ها، مقسمش همش نو، اما نقد نو، نوآوری نو، نظریه پردازی که دیگه کمی وسیع تر میشه و میرسه به مکتب. مکتب معمولا نداری، مثلا یه کسی یه رفعه مکتب اصولی بیاره، مکتب اخباری بیاره، مثلا در طول چند تا محدود داشتیم. اینا رو ما تقسیم بندی کردیم تو کرسی های نظری پردازی. خب اون موقع دیگه طرف باید بیتونه واقعا فکر کنه، تولید بکنه. اگر اون موقع دیدید که همیشه دنبال آخرین حرفید، معلومه هنوز نرسید، اینم نشانشه. بعضا همیشه دنبال آخرین حرفی هم که میشنون، این معلومه نتونسه به تولید برسه. پس یه مرحله، مرحله یاد داشته، فیشبرداریه. عجلم نکنید. ای کاش حالا فرصت بود من این دفترها رو میریختم وسط ببینید دفترهایی که هست. مثلا یه خاطره براتون بگم، چند شب پیش یه آقای در زد در منزل، من رفتم در رو وا کردم، نشناختمش. گفتم بفرمایید. گفت اجازه میدید من بیام من داخل منزل؟ گفتم بفرمایید، خدمتتون هستیم. احترامش کردم، روحانی نسبتاً مسنی بود. بعد گفت من فلانی هستم. آقا من افتادم پشت دستش، دستشو نگذاش البته ببوسم. این سال 54 استاد عقاید ما بود، استاد عقاید ما بود. حالا اومده بود یه کاری هم داشت، هم محبت داشت هم یه کاری داشت، اومده بود. بعد صحبت شد، من بلا فاصله رفتم این کمد رو باز کردم، دفترچه اون کلاس آوردم، گفتم نگاه کن من درس شما رو تو این دفترچه. خیلی براش تعجب بود که اولا مثلا شما یادداشت کردی، ثانیاً نگهداری کردی، ثالثاً زود رفتی آوردی. چون بعضا میدونید یه چیز بخوان تو خونهشون پیدا کنن، اصلا 6 ماه باید بگن آخرا پیدا نمیکنن، اینقدر شلوغه. بله همین باکس باکس دیگه. من رفتم مستقیم، الانم بخوام برم پشت سرمه. به هر حال اینا تجربه است دوستان، انسان تجربه داشته باشه، تجربیات دیگه. و جالبم اینه که وقتی ذهن باکسی هست، بیرونم باکسی میشه ها، اینم بهتون بگم. یعنی ذهن وقتی مدیریت نظم منطقی داره، این نظم منطقی خودشو در بیرون چی؟ حتی تو لباس، تو گفتار، تو تنظیم مطالب. دیدید بعضی وقتی میخوان یه مطلب بگن اصلا میفتن تو مطلب، نمیتونن سر و تهش رو جمع کنن. اما این عده چنان قشنگ با مقدمه با مؤخره، اینه که شما یادداشتتون اون موقع باشه، تألیفتون این موقع باشه. البته افرادم فرق میکنه، شرایطم فرق میکنه. خب ممکنه بعضیا حتی بعد از 10 سال درس خارج ذهن تألیفی ندارم. خوب ندارم. ندارم حالا. بنام نیستن که اسلام نابود بشه که ایشون اگه مؤلف نشد. بله خب درسشو بده. بعضی استاد خوبی هم. یعنی شما زندگیشون رزومشون نگاه کنید استاد خوبی هم. ولی اهل قلم نیستن. یعنی اهل یاد داشتن، یه خط یاد داشتن ندارن. خب ندارن داره طوری هم کنی بنا نیست که دعا کنم که خدا همون تدریسشون رو قبول کنه. ولی زمان فرمودن چه زمانی جدا کنید، بحث یاد داشت برداری از همون ابتدا. اولا بلد نیستید بگم بتونم خب ها میخوایم یاد داشت کنیم. چجور یاد داشت برداری کنیم؟ 2000 تا سوال براتون، حالا مبالغه بود، سبق لسان بود، چند تا سوال خیلیش که تو اون سرال من جواب دادم، روش تحقیق، روش یادداشت برداری ببینید. و بعدش هم دیگه تعریف و بعدش هم البته این کار بکنید موفق میشید. ما باورتون باشه هیچی کمتر از دانشگاه ها نداریم، چه دانشگاه های داخل چه دانشگاه های خارج، هیچی کمتر نداریم از نظر توان قلم، توان بیان. ما داریم میبینیم دیگه. نباید هی بگن حوزه قلم نداره، تهمته. حداقل اگر 30 سال پیشم درست بود الان دیگه درست نیست. نه متو خوب باید شرایطش جمع بکنه. سوال پنجمم جواب دادم که برای تولید علم روش دیگری لازم میبینید. تولید علم ببینید با کار میاد، آمپول نیست که بگیم فلان درمونگاه آمپول تولید علم میزنه. بله؟ نه، انسان وقتی تلاش بکنه، تفکر بکنه، هم تتبع هم تحقیق، به تولید علم میرسه، به تولید نظریه میرسه. البته همه انسان هم در یه درجه نیستن، بعضی ها قلمبه تولیدن، اصلا مولدن، هم مولد اصطلاح هم مولد علم، هی مرز دانش رو جلو میبرن. بعضی هم نه کمتر، ولی عموما خداوند متعال وقف نکرده برای بعضی ها. شما همین مسیر رو برید، تولید میاد، تولید حصولیه نه تحصیلی، تولید حصولیه با همون مقدماتی که آدم انجام میده. آخرین سوالی که حالا کردن، روش شناسی اجتهاد چی؟ چه کتابی؟ ببینید اصل روش شناسی لازمه. مگر کسی میتونه در فقه، در اصول کار بکنه، مسالک مختلف رو ببینه ولی آشنا نباشه با روش شناسی؟ خب وقتی یه روش داریم به تعبیر ما تجمیع زنونه، یه روش داریم مدرسه‌ایه، بله آقای خویی شیخ انصاری، یا یه روشی داریم که میگه فقه باید در نظام دید، یه روش میگه نه همین هست، یه سری گزارای اتمی که به قول تعبیر معروف و رایج. نظام چیه؟ از آقایون، از دوستان خودمون و اساتید شما گفتن ما هرچی نگاه میکنیم چیز به نام نظام نمیبینیم. دو روشه، باز نظام اخباری، نظام اصولی، رو چیزای جدید نظامی که نامگراست، نومینالیزم میگن، اسمگراست، نظامی که به غایت بیشتر فکر میکنه، غایتگراست. بله؟ خیلی نمیخوام این تعبیره، چون جهانی یا فانکشنالیزم میگن. خب این اینا باید روش ها رو باید بلد باشه بدونه. یه روشیست که از موارد خرد به قاعده میرسه، یه روشیست که از موارد خرد به قاعده نمیرسه، یه روشی که فقه مقارنه با فقه اهل سنت رو حرام میدونه، یه روشی که فقه مقارنه با اهل سنت رو لازم میدونه. خب اینا رو باید مطالعه کنه، ادلهشو ببینه. شما اگر همین روش شناسی اجتهادی که من نوشتم یقین بدونید اگر مثلا کتاب بهتری به گمان خودم داشتم، این روشناسی اجتهاد هفته این اینا دو قلو هن. قلوی اوله اومده، قلوی بعدی در واقع بایست شناسی اجتهاده که بعد میاد. یعنی من دو کار کردم، یکی رصد کردم این مکاتب اجتهادی معاصر رو و مقارنه کردم. حوصله کنید بخونید، کتاب فارسیه ولی فارسی نیست واقعا. این گاهی رفقا میگن آقا کتاب شما سخته، میگم خب شما مشکلت اینه که مثلا کتاب منو مثلا کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام آقای مطهری، خب اون یه کتاب اجتماعیه، میشه 30 صفحه یک ساعت خون، اما این کتاب بالاخره فنیه، اصطلاح داره. به هر صورت اگر حوصله کنید چه کتابی واقعش من به شما تعارف کنم و خیانت کنم، علل حساب این کتاب رو کتاب خوبی میدونم. جلد بعدیش که حال انشاءالله میاد تو بازار تا چند ماه دیگه تموم شده، بایسته های اجتهاده و آسیب شناسی، ما چه آسیب هایی داریم تو مسئله اجتهاد و چه بایسته هایی لازمه، اون جلد دو هست که حالا عجلم نمیخواد داشته باشید. شما الان با روش های موجود رصد مکاتب اجتهادی معاصر رو مخصوصا مکاسب میخونید. اصلا میدونید من از کجا این به فکر افتادم؟ این آخرین جملم باشه. من وقتی مکاسب رو شروع کردم، یکی از حواشی که مقید بودم ببینم و به شما میگم ببینید، حاشیه ایروانیه. مرحوم ایروانی اولا حاشیهش مختصره، مثل حاشیه مامقانی نیست که اصلا حاشیه نیست، خودش یک کتابه. بعدم خب نابغه است، صاحب فکره. آقای خویی رو ببینید چقدر از ایروانی استفاده کرده. خب دیدم ایشون بعضی جاها تو حاشیهش از آدرس دادم عصبانی میشه از دستشه، عصبانی میشه، میگه آخه این چه روشیه شما داری شیخ اعظم؟ شما ادله رو آوردی، ادله طرف مقابل رو نقد کردی، بعد خودت برای خودت دلیل آوردی، ولی یه دفعه میگی لکن الانصاف، آخر کارم با انشاءالله ماشاءالله جمعش میکنی، معلومه نیست چی گفتی آخر کار. ایشون ناراضیه. ببینید خب این ما طرفمون که یه طلبه سرک دو نیست، بله شیخ انصاریه. من به فکر گفتم این باید یه چیزی، از استاد پرسیدم آقای صلواتی رضوان الله علیه، گفتم آقای صلواتی این انصافهای شیخ چه موز چی چی هستن، لکن الانصاف یعنی چه؟ ببینید حالا یه طلبه گیر بده به استاد بگه این دیگه چیه؟ خب مگه نشنیدی؟ گفتم چی؟ گفت که مگه نشنیدی که شیخ انصاری ادله اربع رو کرده ادله خمسه؟ و بعدم خندیدیشون، خوشخندم بود، خدا رحمتش کن. خب من قانع نشدم که یعنی چه. ایشون هم شاید شوخی داشت میکرد، حالا نمیخواد جدی بگه. ادله اربع اربع است، حسنم عقلیه، نمیشه پنج تا باشه. این بزرگان به روش شیخ برمیگرد، شیخ مدرسه ای نیست. شما یک لکن الانصاف تو کلام آقای خویی نمیبینید که بخواد عوض کنه، ولی تو کلام شیخ میبینید. شیخ یه مسیری میره، هی میخواد جمع کنه، جمع کنه. جالبم اینه چیزایی رو جمع میکنه که تک تک دلیل نیست، ولی روی هم که قرار میگیره یه قراری میرسونه فقیر رو. این که تو درس ها بهتون میگن شیخ انصاری در اصولش زده تو سر اجماع، تو فقهش اجمال و تحویل گرفته، بعد این جمله رو میخونن، برای ما که میخونن کلام اللیل یمحوه النهار، شب یه چیز گفته روز یه چیز دیگه میگه، تو اصول این مالیه که روشه خو نفهمیدن. شیخ وقتی میخواد در قالب قاعده مطرح کنه میزنه تو سر اجماع به عنوان کارایی سندی، ولی وقتی میخواد از اجماع به عنوان جابر، به عنوان کاسر، جابر ضعف سند، جابر ضعف دلالت، اینا رو میخواد چیکار بکنه؟ میاره وسط، میاره وسط. و لذا نه مبنای شیخ تو اصول فقه فرق میکنه، باید بفهمی چه هدفی داره. روش شناسی کار مهمی است آقایون. غربی ها تو این کار خیلی جلوتر از ما هستن. غربی ها حتی کتاب نوشتن، مثلا یکی از غربی ها کتاب نوشته روش شناسی فقه ابن ادریس، باور میکنید؟ روش شناسی فقه ابن ادریس، روش شناسی، من یک کتابی دارم مکاتب شناسی امامیه، مال یکی از خارجی هاست، ترجمه فارسی شده، از ما جلوترند. خب ما باید کار بکنیم، ما باید یه وقت این فکرم به ذهنتون نیاد، چون شنیدم یه آقای گفته بود که آیا قدیمی ها اینا رو خوندن که حالا میگن همین روش شناسی بحث شده، گفتون این چیه؟ همینطور با همین عبارت، این چیه؟ آیا گذشته ها خوندن؟ خب اگه خونده بودن قشنگتر اشتهاد میکردن، حرفی نداره که، چون گذشته ها کار نکردن. ما باید خودمون تأمل کنیم، اگه به ضرورتش رسیدیم بریم دنبالش کار بکنیم. اینم راجع به سوال آخر.
ای لطف علی، لذت بردیم، استفاده کردیم، بازم فرمایشاتون خیلی سرتون شروع بود، از خواهی میکنم، ممنونیم. سلامتی آجایی، سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بفرمایم.
ما دیگه الان یکی دو دقیقه آقایون چایی بخورن جا مرخص بشیم که دیگه زحمت کم نیاد.
خواهش میکنم.
درازی
تو فرمودی طلبا پیش از ساتی بیدارن که هر بند باز کن یا ذهن اصولی بهشون بده، ذهن فقهی بهشون بده. اگه خیلی مختصر بشون دستان بزنم، یه چند تا اماره برای اینکه به چه اساتیدی آدم چطور تشخیص بده اونا.
ببینید، خدا خیرتون بده، سوال خوبی کردید. اماره اینکه این استاد مثلا پرونده باز کنه یا رو تردمیل حرکت میکنه. بعضی اساتید حتما این تردمیل رو بالا جا نبود گذاشتن اینجا. و اینجا هم متاسفانه وقت نکردم برم روش. بعضی چیزا تردمیلیه درسا، ولی خب نه بعضی. ببینید، خودتون میتونید بفهمید درسی که با سوال شروع میشه و حتی ختمش نمی کنه تا برید فکر کنید. شما تو بعضی درس ها اگر شش ماه برید یه موضوع تحقیق در نمیاد، اما تو بعضی درس ها یه درمیان دو درمیان موضوع تحقیق در میاد، موضوع پایان نامه در میاد، موضوع تحقیق در میاد. یکی از نشانه‌های دیگر پرونده باز کن اینه که استاد هی تون 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 نمیره. من شنیدم مثلا بعضی از فضلا نسبت به بعضی درس‌ها گفته بودن که مثلا درس بسیار خوبی است، اون مطلبش خیلیه، به گمان من طلبه این عیبه درسه. اگر یه درسی، بله، اینکه یه درسی علکی ور بره با مطلب و بی مطلب باشه، سست باشه، که میدونید، اما اینکه هی بریزه بریزه بره. استاد باید مطلب رو که میگه اولا پرورش بده، کار کرده مطلب رو بگه، بذاره طلبه رو این مطلب ذهنش خیس بخوره، بعد بره مطلب دوم. و یه مقداری تو حجم درس اثر میذاره، تو حجم درس اثر میذاره. و از همه بهتر به تعبیر قرآن، ان الانسان علی نفسه بصیره، وقتی بره میفهمه. شما یه درسی عمق داره یا نداره، سطحیه یا غیر سطحیه، با استدلال پیش میره یا با هو، میتونید بفهمید. اونم همینطوره، یه مدتی عجلم نکنید، ممکنه یه درسی رو یه ماه بیرید تا بتونید چون بعضی طلاب میخوان با یک جلسه بفهمن، خب نمیفهمن. بله اینطور شد. خواهش میکنم خیر به شما بدم. انشالله که خدای بزرگ شما رو از علما، از خدمتگزاران قرار بده و روز قیامت دست خالی نباشیم، دست خالی نباشیم.
ما جلسات قبلی عکسی با شما میگرفتیم، میترسم کسی جدید باشه دوست داشته باشه حالا روش نشه. ببخشید یه زن آقایون بفرد تکیه دیگه.